اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که پلیس مبارزه با تروریسم این وزارت از انفجار یک موتر بمبگذاری شده در ولایت ننگرهار جلوگیری کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفت که شورشیان قصد داشتند با این موتر حمله مرگبار انتحاری را در ولایت ننگرهار انجام دهند، اما موفق به این کار نشدند. طبق این خبرنامه در آن موتر بیش از 100 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود که در یک عملیات ویژه نیروهای پلیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله از مربوطات ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار کشف و خونسا گردیده است. در پیوند به این رویداد هنوز کسی بازداشت نشده است. مقام‌های آمریکایی روسیه را به مشروعیت بخشیدن و حتی کمک به شورشان طالب متهم کرده است. این در حالی است که سفارت روسیه در کابل با نشر پیامی گفته است که ادعاهای در مورد حمایت مسکو از گروه طالبان اتهامات بی‌اساس و فاقد مسئولیت و شایعات و خیال‌های خام است. چندین مقام آمریکایی به شمول جوزف اوتل فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی و نیز شماری از چهره‌های سیاسی افغان روسیه را به فراهم آوری حمایت مالی و تجهیز جنگی به طالبان متهم کردند. اعلامیه سفارت روسیه با اشاره به حضور قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان و دسترسی این قوا به ویژه نظامیان آمریکایی به اصلی‌ترین امکانات و تجهیزات نظامی خاطرنشان ساخته است که حتی یک عکس یا نوار ویدیویی برای اثبات این ادعا در دست نیست. سفارت روسیه در کابل نشر چنین مفکوره را به اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA نسبت داده و تاکید کرده است که اتهام مربوط به تمویل و کمک مادی تکنیکی به تحریک طالبان عاری از حقیقت است. دولت اسلامی مسئولیت حملات روز یک شنبه بر دو کلیسای قبطی های مصر را که در آن 44 تن کشته و 100 تن دیگر از عبادت کنندگان که برای بزرگداشت یک روز مذهبی مسیحیان جمع شده بودند زخمی شدند و دوش گرفته است. احد عزیزاده با تفصیل بیشتر.
انفجار اولی در شهر شمالی تانتا در کلیسای جورج رخ داد که در آن 27 نفر کشته شده و 87 تن دیگر زخمی شدند. بم در داخل سالن کلیسا زیر یک چوکی جابجا شده بود. از این واقعه به بعد یک حمله کننده انتحاری در کلیسای ارتدوکس قبطی ها در اسکندریه بعد از انفجار 17 تن را کشته و 41 تن دیگر را مجروح ساخت. در انفجار اسکندریه رهبر کلیسای قبطی ها نیز در داخل کلیسا موجود بود ولی به او آسیبی نرسید. بعد از این حادثه عبدالفتاح السیسی حالت اضطراری 3 ماه را از طریق تلویزیون دولتی آن کشور اعلام کرد. اقلیت 10% مسیحیان در مصر مورد حمله افراطی مسلمان قرار می گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به حملات دهشت افغانی اظهار نگرانی کرده ولی گفت که او مطمئن است رئیس جمهور کشور در این زمینه اقدام مقتضی به عمل بیاورد.
مقتدی الصدر رهبر برجسته شیعان عراق روز شنبه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تقاضا نمود از قدرت کنار رود تا برای یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه کمک بتواند. وی گفته است که باید تمام جوانب درگیر در سوریه قوایشان را از آن کشور بیرون بکشند. وی همچنان از ایالات متحده و روسیه خواسته است تا مداخله در سوریه را متوقف سازند. الاسد روابط بسیار نزدیک با ایران دارد و سالها بدین سو از جانب ایران کمک می شود تا با ایالات متحده مقابله نماید. جنرال احمد محمد جمال عرفت لوی درستیز سومالیا از یک سوی قصد به جانش بعد از آن نجات یافت که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از بمش را در نزدیک قطار و در نزدیکی وزارت دفاع سومالیا در مقدشو منفجر ساخت. شاهدان عینی به صدای آمریکا گفتند که در این حمله 9 تن کشته شد. هزاران تن روز یک شنبه در استکهلم در سویدن بعد از حمله با موتر لاری از طرف دهشت افغانان که باعث کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 15 تن دیگر گردید گرد هم آمدند. یک مرد ازبک تبار 39 ساله که مزنون بر حمایت از افراطیت می باشد اکنون تحت بازداشت قرار دارد. او یک لاری به سرقت رفته را در اهلنز به یک فروشگاه داخل کرده و تلفات انسانی را به بار آورد. نیروی بحری ایالات متحده یک گروه تهاجمی را به شبه جزیره کوریا میفرستد تا حضور آمریکا را در آنجا تقویت کند و پیام به کره شمالی بفرستد. پیونگیانگ هفته گذشته یک آزمایش میزایل بالستیکی را با وجود فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر منع آن آزمایش ها اجرا نمود. این گروه تهاجمی شامل کشتی های تیاره بردار یو اس اس کارونسن و همچنین 3 کشتی جنگی با میزایل هدایت شونده می باشد. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و حال نوبت می رسد به گزارش های این ساعت. ریاست زراعت ولایت لغمان در نظر دارد که باغ‌های سیب و انار را در 2 ولسوالی ناامن و مراکز جمع‌آوری تولیدات زراعتی را در سراسر این ولایت ایجاد کند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
انجینر محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان میگوید که برای ولسوالی های نامن دولتشاه و بادبخ این ولایت برنامه های جدید باغداری را روی دست گرفتن و میخواهند که تا آخر سال روان در این 2 ولسوالی بیش از 800 جریب زمین را به باغ تبدیل کنند. به گفته انجینر خوشحال بیش از 560 جریب زمین باغهای سیب در ولسوالی دولتشاه و بیش از 260 جریب زمین باغهای انار در ولسوالی بادبخ در نظر گرفته شده است. رئیس زراعت لغمان می افزاید هم اکنون کار ساخت 50 جریب باغ در ولسوالی دولتشاه و 10 جریب باغ دیگر در بادبخ آغاز شده است. با باور مقام های زراعت لغمان با تطبیق برنامه باغداری در کنار مصروفیت مردم محل زمینه یا عایداتی یا نیز فراهم می گردد. رئیس زراعت ولایت لغمان سایر برنامه های این ریاست را چنین بیان می کند. یک مرکز جمع‌آوری سبزیجات در الینگار ساخته شده. یک مرکز جمع‌آوری شیر از مالداران در خود شهر مطلان ساخته شده. یک مرکز شیر و یک هم از سبزیجات در الیشنگ هم ساخته شده که از دیهاقین و مالداران شیر و سبزیجات را جمع‌آوری می کنند و سپس به بازار عرضه می کنند. رئیس زراعت لغمان میگوید همچنان بیش از 500 رازگاو به مالداران در مناطق مختلف این ولایت کمک کردند و میخواهند از این طریق پروسس و بسته‌بندی لبنیات را در لغمان آغاز کنند. همچنان مالداران در لغمان ایجاد باغهای سیب و انار و مراکز جمع‌آوری سبزیجات و شیر را یک دستاورد خوب عنوان میکنند. جمعگل یکی از باغداران و مالداران ولسوالی دولتشاه میگوید
اینجا برای باغداری سیب و انار بسیار خوب است، به خاطر که همه کوه است، زراعت بسیار کم می شود، همچنان مالداری همه بسیار یک پیشه خوب است.
اداره زراعت ولایت لغمان میگوید که 25 فابریکه پرورش چوچه مرغ را نیز در این ولایت جدیدن ساختند که هر یک آن ظرفیت تولید 5000 چوچه مرغ را دارد است. لغمان یکی از ولایات زراعتی در شرق افغانستان که تا اکنون جز از سبزی و میوه خشک جنگلی سایر فعالیت‌های زراعتی در این ولایت رشد چندانی نکرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماری از فعالان مدنی ولایت شمال افغانستان زیر نام کاروان صلح گفتمان ارزیابی و چالش‌های فراروی روند صلح افغانستان را راه اندازی کردند. اشتراک کنندگان در برنامه کاروان صلح شمال می‌گویند انتظار دارند که دولت برای رسیدن به صلح ارزش‌ها و دستاوردهای یک دهه گذشته را نادیده نگیرد. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
کاروان صلح شمال عنوان برنامه است که دفتر میدیوتیک بلخ به حضور ده تن از فعالان مدنی و رسانه‌ای در مزار شریف را اندازی کرده است. اشتراک کنندگان در برنامه کاروان صلح شمال از حکومت خواستند که پس از 4 دهه برای آوردن صلح باید گام‌های عملی را بردارد. از نظر اشتراک کنندگان صلح به گونه سیاسی وضعیت در افغانستان را به بحران خواهد برد. محمد افضل یکی از اشتراک کنندگان این برنامه به صدای آمریکا گفت که نباید جنایتکاران جنگی زیر چتر صلح مورد هفه قرار گیرند.
ما هم طرفدار امو صلح هستیم که صلح آبرومند باشه برای مردم ما، نه با آن کسانی که جنایتکار باشن و اونها بیان به صلح بپیوندن، و ما طرفدار صلح عادلانه هستیم. امیدوار هستم که دولت مردای ما چنین کاری را نکنن که او باعث نارضایتی مردم ما شود.
عبدالله رسولی اما هنگ کننده برنامه های میدیوتیک در افغانستان گفت فعالان مدنی و رسانه‌ای از ولایات کابل، بدخشان، بغلان و بلخ در برنامه کاروان صلح شمال گرد هم آمدند. به گفته رسولی اشتراک کنندگان روی صلح همگرایی و شرایط فعلی افغانستان گفتگو میکنند و برای رسیدن به صلح روی هدف مشترک طرحهایی را خواهند ریخت. به باور برگزار کنندگان این برنامه، مردم صلح را میخواهند که در آن خواسته هایشان در نظر گرفته شود، نه اینکه حقشان تلف شود. عبدالله رسولی به صدای آمریکا گفت:
هم دولت در نظر داشته باشه و هم طرفین درگیر در نظر داشته باشن که صلح میکنن. نظارت کننده مردم است، جامعه مدنی هست. باید اونم صلحی که مردم میخوان، صلحی که حقشون تلف نشه و عدالت انتقالی همزمان با این صلح در نظر گرفته شده که یک کسی جانی هست، مافیا هست، مواد مخدر مربوط شست، او هم از نام سال استفاده نکنه، ده ها انسان کشته، باز بیا بگویه که عفی عمومی شد، سال شد و در این سال و در این قرارداد ما مبرا هستم از همه چیز.
از سوی هم قاضی سید محمد سامی رئیس حقوق بشر در شمال به صدای آمریکا گفت: زمان خواسته های مردم برای آوردن صلح در نظر گرفته می شود که دستاوردهای حکومت و قانون اساسی افغانستان از سوی طرفین در نظر گرفته شود.
کسی که در پروسه صلح می پیونده، اول باید قانون اساسی افغانستان را باید قبول بکنه و رعایت بکنه. در پالیش پیشرفت هایی که در طی 1.5 دهه در افغانستان صورت گرفته، مخصوصا پیشرفت هایی که در عرصه حقوق زن ها صورت گرفته، به هیچ عنوان نباید اینا فدای پروسه صلح شوند.
با این حال سوال اساسی اینجاست که شورای صلح دولت افغانستان تا چه اندازه توانسته است که آرا و نظریات مردم را برای مذاکره صلح با مخالفین در نظر بگیرد. محمد شیرزمان رئیس دارالانشای شورای صلح ولایت بلخ در صحبت به صدای آمریکا گفت که هیچگاه آنها با جنایتکاران مذاکرات صلح را انجام نخواهند داد.
تمام پالیسی شورای صلح بر اساس نظریات و بر اساس نظرخواهی اعضای جامعه مدنی و فعالین مدنی میباشد. هیچ قاتل از طریق برنامه صلح با پروسه صلح نمه. ما در برنامه صلح تنها کسایی را میپذیریم که مخالف سیاسی باشه، ولی کسی اگر به جرم، به جنایت، به قتل مجرم شناخته شده باشه، اونا جواب خود در برابر نهادهای عدلی قضایی میتونه. ما اصلا
با این حال مردم انتظار دارند که در مذاکره صلح دولت با مخالفین مسلح خواسته های آنان در نظر گرفته شود. به باور آگاهان، هر اقدامی که به ضرر صلح باشد، مردم از آن متضرر شده و کشور را به بحران میبرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ناامنی، شرایط نامساعد اقتصادی و تفاوت طبقاتی در افغانستان سبب شده تا افراد دست به مهاجرت بزنند. اما در این میان طیف مهاجر تعداد کثیری از فارغین پوهنتون‌ها شامل است. فرار مغزها از افغانستان موردی است که اثرات درازمدت و کوتاه مدت آن روی زندگی انفرادی افراد و آینده اکادمیک افغانستان محسوس خواهد بود. در این رابطه من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با هارون حکیمی، استاد پوهنتون هرات، که با هم یک جا میشنویم. برای او محصلینی که یک چند سال در پوهنتون میگذرانند با شرایط مشکل مالی، بعد از فراغت برایشان شرایط کاریابی چه قسمت؟
یکی از دغدغه‌های که امروزه فارغان تمامی رشته‌ها در دانشگاه مختلف در سطح کشور دارند است که بعد از فراغت چی کار کنند. اکثر از اینا نمیتونن کار مشخص به خود پیدا کنن، زمینهای کاری وجود ندارن تا اینکه اینا کار پیدا کنن. یکی از مشکلات هم دیست که زمان اینا فارغ میشن، هر جایی که میره درخواست میده یا ای که اینا استخدام به دلیل از اینکه تجربه کاری ندارن استخدام نمیشه، یا از واسطه ندارن، یا از این قبیل عوامل باعث میشه تا اینا استخدام نشود، سالها سرگردان بگرده پشت یک وظیفه عادی. و اینا اکثر اوقات این کار میشه که اینا برای در یک رشته دیگه کار کنه، در خلاف رشته که اینا درس خوندن کار کنن، صرف به دلیل اینکه نبود زمینهای کاری باعث شده تا اونا خلاف رشته کار کنن یا اصلا بیکار بونه. و نبود بازار کار هم این چیز باعث میشه تا اکثر از اینا دست با کارهای بزنن یا برن از کشور بیرون برن یا مثلا خلاف رشته کار کنن. و اینا هم از این عوامل است که نتونسته دولت تا بال زمینهای کاری مشخص و فارغان تمام رشته ها ایجاد کنه و این باعث شده تا افراد یا خلاف رشته کار کنن یا ما به مهاجرت ها دست بزنن. طوری که شما داری آخر شاید از این بودن که بیش از هزاران نفر به کشورهای خارجی مثل آلمان و اینات کشورهای اروپایی مهاجرت کردن. یک از جمله عوامل این بود که نتونستن زمین های کاری درست در کشور به خود پیدا کنن.
به نظر شما چی راه کرده باید دولت پیش روی بگیره؟ در چه ارسا باید بیشتر کار کنند که زمینه کار بیشتر برای این افراد فراهم شود؟
من چند پیشنهاد دارم که دولت میتونه با روی کار گرفتن خود تعداد کارها یا کاریابی بیشتر داشته باشه به خاطر فارغان. اولی که بتونن که سرمایه جذب در کشور، بتونن که نمایندگی های از شرکت های مختلف در داخل کشور داشته باشن و شرکت های بیشتر بسازن تا اینکه به فارغان رشته بیشتر زمینه کار مساعدشن. دومی که از نیروی جوان استفاده کن، بعضی هایی که کسانی که سن سال بالا رفته و نمیتونن در ادارات مختلف چه دولتی غیر دولتی اینا کار کنن، اینا تقاعد بدن، اینا رو وظیفه یاد بیرون کنن، به نیروی جوان بیشتر زمینه کاری مساعد کنن. و سومی که از نیروی داخلی بیشتر استفاده کن نیروی خارجی. ما مشاهده میکنیم که در اکثر ولایت خود کارگرا یا کسانی که در شرکت ها کار میکنن دارای بسای بلند هستن، همه از کشورهای بیرون هستن و اینا زمینه کاری رو به افراد که تازه فارغ میشه تنگتر کرده و اینا نمیتونن در اینجا کار کنن. من فکر میکنم اگر به اینا زمینه بیشتر داده شود تا نیروی خارجی مثلا کشور ایران و پاکستان و هند، فکر میکنم زمینه کاری بیشتر به فارغان دانشگاه ها میسر میشه.
و شما تا کنون که در همین رشته فعالیت میکنین، مشاهده هستین که دانشجوهای زیادی، محصلین زیادی در اطراف شما هستن، شما تا چی اندازه پیشرفت دیدین از روزی که خود شما در این عرصه هست؟ آیا همین نرمای درسی دندازی رسیده که این نفرا آماده باشن که شامل کار شون؟ چون از یک سو وقتی که تجربه کاری ندارن، برای او شرکت ها، برای او کارفرماها هم برای از او هم مشکل است، نه که کار خود در دست کسی بتن که اقدر نمی فاسب مسلکش. اما فکر میکنین زمینه درسی تمام اندازه هست که بتانه کارفرماها را راضی نگه داره؟
ما هر دو رشته رو اول میخوایم. اول در رابطه با خودت افزایش میزان امو رضایت دانشجویان از رشته هایی که درس میخوان، یعنی که بروز بودن از اینا در سال خیلی با آمدن تکنولوژی های جدید مثل اینترنت اینا و وصل شدن تمامی استادان با دانشگاه خارجی ها بلند بود، رفتن از سطح تحصیلی استادان سبب شد تا دانش که 10 سال پیش در دانشگاه افغانستان بود نسبتا تغییر کنه، امروز به نسبت سطح بالاتر تبدیل شود. در بحث اینکه شما فرمودین چگونه اینا کار میکنن، چگونه کارفرمایان راضی کنن با وجود اینکه اینا تجربه کاری ندارن، یک از چیزایی که خوشبختانه در اکثر دانشگاه امروز رای شده است که دانشجوی سال چهارم خود با دوره کارآموزی روان میکنن با دانشگاه مختلف. مثلا اگر من از رشته ژورنالیسم صحبت کنم یا رشته حقوق صحبت کنم یا اداره عمل صحبت کنم یا انجینری یا طب، همه از اینا رشته هایی هست که سنف های آخری که میرسن یا سنف های چهار میرسن، اینا میرن مستقیما با سازمان ها در ارتباط میشن و کار اونجا یاد میگیرن و مدت 6 الی 8 الی 1 سال اونجا کار میکنن و یک زمینه خیلی خوب میشه تا اونا بفهمن که چی چیز سازمان ها از اونا میخوان، در چی عرصه باید اونا دانش خود بالا بره، چی چیز میتونه باید چیزی تا اینا فردا رو زمانی که فارغ میشن بتانن که کارفرمایان راضی نگه داشته باشه. و همچنان یک تجربه خیلی خوب میشه، تجربه یک ساله بزنابای حساب میاد تا اینکه اونا بتانن زمانی که فارغ میشن یک زمینه کاری به خود پیدا کنن. تا جایی که ما شاید بودیم اکثر از نداریم داری کارآموزی بوده تانسته در اکثر سازمان ها جای پای به خود باستن و تعداد محدود از هم تانسته بعد از فراغت در اون سازمان ها پس دوباره استخدام کنن و نداره اونجا کار کنن. من فکر میکنم خود کارآموزی در اکثر نهادها و در اکثر رشته ها سبب شد تا زمینه کاری بهتر پیدا شد. اما با وجود هم چون اکثر نهادها زمانی که شما صحبت میکنه اینا دیگه ظرفیت استخدام ندارن، چون نیروهای قدیم از نیروهای سابق در اونجا وجود داره و جای کسان کارمون شد تازه نیستن. از اون خاطر اگر دولت پالیسی های پیش بگیره تا به افراد در سنین بلندتر که میرسن تفاوت بتن اونا رو افراد جدید رو جد صحبت کنم، فکر میکنم تا این مسئله حل شود.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
ایالات متحده آمریکا از اکتبر سال 2015 تا سپتامبر سال 2016 بیش از 31,000 مهاجر از گوشه و کنار جهان را اجازه بود و باش در کشورش را داده است. آغاز زندگی برای این مهاجرین و یا هم پناهندگان در ایالات متحده دشوار است. به همین منظور نهادهایی که از سوی ادارات فدرال آمریکا تمویل می‌شوند، برنامه‌هایی را که در خودکفا شدن این تازه واردان کمک می‌کند، راه اندازی می‌کنند. سارا زمان، گزارشگر صدای آمریکا، با یک مرکز آموزش زبان برای کهنسالان در ایالت مریلند رفته و چگونگی آموزش زبان انگلیسی در مراحل ابتدایی را در گزارش دنبال کرده است که برگردان این گزارش را احمد سیرزیا تقدیمتان می کند.
فرشته عارفی چند ماه پیش از افغانستان به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است. او در افغانستان آموزگار زبان دری بود. خانم عارفی آموختن زبان انگلیسی را مأموریتش در ایالات متحده آمریکا ساخته است.
می‌خواهم صحبت کردن با زبان انگلیسی را بیاموزم تا کار با کامپیوتر را انجام داده بتوانم. وظیفه خوب بیابم، نه اینکه در یک هتل یا رستوران کار کنم.
فرشته یکی از جمله مهاجرین است که با خواب داشتن یک آینده خوب به ایالات متحده آمده است. در حالی که ادارات مربوط به اسکان مجدد کمک‌های کوتاه‌مدت مالی را از طریق بودجه فدرال تمویل می‌کنند، اما مهاجرین در نهایت واداشته می‌شوند تا هر چه زودتر شغل را دریابند. همین جاست که شمار زیادی از مهاجرین به دلیل نداشتن مهارت‌های خاص دچار مشکل می‌شوند. رود ایلا یکی از مهاجرین السالوادوری است که آموختن زبان انگلیسی را حتمی می داند.
زمانی که دنبال کار می گردم، از من می خواهند که باید صحبت کردن به زبان انگلیسی را بلد باشم.
مهاجرین همانند روز زبان انگلیسی را از طریق برنامه های آموزشی زیر نام انگلیسی به حیث زبان دوم می آموزند. یک از این برنامه ها از طریق کالج محلی پرنس جورج در ایالت مریلند ایالات متحده راه اندازی شده است. شاگردان در اینجا بر اساس توانایی و دانش زبان انگلیسی در صنف‌های متفاوت رده‌بندی می‌شوند. کارن نلسون، معلم زبان انگلیسی، می‌گوید که در این برنامه برای مهاجرین آموزش داده می‌شود تا با امور ابتدایی روزمره در جامعه با استفاده از زبان انگلیسی تعامل کنند.
سعی می‌کنم که همه چیز را به شمول ذخیره لغات که نیازمند آنند برایشان آماده سازم. هر چیزی را که در صنف انجام داده می‌شود آنان می‌بینند و روز بعد از آن استفاده کرده با مردم مکالمه می‌کنند.
جاکی والپال از کالج پرنس جورج می‌گوید که سنوف آموزش زبان انگلیسی از این نوع در بیشتر بخش‌های ایالات متحده رایگان تدریس می‌شود. اما مقامات ایالتی با بررسی نتایج هفته‌وار روند و چگونگی آموزش شاگردان را ارزیابی می‌کنند. بیشتر مهاجرین میگویند که زندگی آنان در ایالات متحده به گونه جدی متغیر شده است. فراهم کردن زمینه آموزش زبان انگلیسی برای آنان نخستین گام برای کمک جهت آغاز زندگی جدید است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام‌های آمریکایی روسیه را به مشروعیت بخشیدن و حتی کمک به شورشیان طالب متهم کرده است. این در حالی است که سفارت روسیه در کابل با نشر پیامی گفته است که ادعاها در مورد حمایت مسکو از گروه طالبان اتهامات بی اساس و فاقد مسئولیت و شایعات و خیال‌های خام است. محمد احمدی در این باره گزارش ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا را به توجه شما می‌رساند.
چندین مقام آمریکایی به شمول جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی و نیز شماری از چهره‌های سیاسی افغان روسیه را به فراهم آوری حمایت مالی و تجهیزات جنگی به طالبان متهم کردند. اعلامیه سفارت روسیه با اشاره به حضور قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان و دسترسی این قوا به ویژه نظامیان آمریکایی به عصری ترین امکانات و تجهیزات نظامی خاطر نشان ساخته است که حتی یک عکس یا نوار ویدیویی برای اثبات این ادعا در دست نیست. سفارت روسیه در کابل نشر چنین مفکوره را به اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA نسبت داده و تاکید کرده است که تمام اتهامات در مورد تمویل و کمک مادی تخنیکی به تحریک طالبان عاری از حقیقت است. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند روسیه به فراهم آوری امکانات مالی و نظامی به طالبان متهم شده است، هرچند مقام‌های آن کشور نیز این ادعاها را رد کردند. به گزارش رسانه‌های غربی، مسکو طالبان را نیروی کارا در مقابل گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان می‌پندارند. نشست اخیر مسکو به اشتراک نمایندگان پاکستان و چین که در آن از افغانستان دعوت نشده بود سبب واکنش‌های تند در حلقات سیاسی افغانستان شد و گمانه‌زنی‌ها را در مورد معاملات پنهان میان روسیه و طالبان قوت بخشید. مقام‌های آمریکایی روسیه را به مشروعیت بخشیدن و حتی کمک به شورشیان طالب متهم کرده است. پاکستان میگوید که ایالات متحده باید در مذاکرات صلح افغانستان که در ماه روان در روسیه برگزار می‌گردد سهم بگیرد. قرار است که دور جدید این مذاکرات در 14 اپریل در مسکو برگزار گردد و نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، افغانستان و شماری از کشورهای آسیای میانه که در همسایگی افغانستان اند در آن اشتراک ورزند. ایالات متحده از قبل اشتراک در این نشست را رد کرده و قصد روسیه را در این مورد سوال برانگیز خوانده است. حملات طالبان بر جنگجویان داعش در تلاشی برای جلوگیری از ایجاد پایگاه در آن کشور ظاهراً با تشویق روسیه برای حمایت از آن گروه شورشی صورت گرفته است. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک شنبه دوباره به مسکو در حفظ تماس با طالبان هشدار داد.
آقای
غنی گفت که هر کسی که فکر میکند آنها میتوانند با کمک به دشمن دشمنشان کمک کند اشتباه میکنند. و افزود هر کسی که فکر میکند آنها میتوانند بین دهشت‌افکنی خوب و بد فرق قائل شود اشتباه میکند. آقای غنی در کنفرانس خبری در کابل اذعان داشت که روسیه از سوی دهشت‌افکنی تهدید میشود و با قربانیان حمله اخیر دهشت‌افکنی در آن کشور اظهار همدردی کرد. طارق فاطمی دستیار صدر اعظم پاکستان در بخش روابط خارجی در مصاحبه با یک تلویزیون محلی اصرار میکند که روسیه از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده مثبت میکند تا آن گروه را به روند گفتگوهای صلح ترغیب کند و اسلام آباد از چنین تلاش‌ها حمایت میکند. آقای فاطمی گفته است که غیابت واشنگتن در این گفتگوها موجب خواهد شد تا این روند به مأموریتی که در پیش دارد نائل نگردد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اعضای خانواده قربانیان حملات اخیر در سوریه به شمول حمله تسلیحات کیمیایی که اکنون از مرز عبور کرده و به ترکیه رسیدند، چشمدیدشان را از وضعیت محله و چگونگی از دست دادن اعضای خانواده و اقاربشان را بیان کردند. همکارم محمد هاشم حبیبزاده گزارش آژانس خبررسانی رویترز را در این مورد تهیه و ترتیب کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
عبدالمجید علی‌یوسف در گذرگاه مرزی میان ترکیه و سوریه برادرش را پس از 4 سال در آغوش کشید. اما این یک جا شدن آنان با خبرهای ناخوشایند از دست دادن 26 عضو خانواده ایشان همراه بود. دوستان و اقارب آنان که نتوانستند خود را به ترکیه برسانند و قربانی حملات نیروهای حکومت بشار الاسد شدند. اما روان علی‌یوسف 12 ساله نامهای 26 تن از اعضای خانواده اش را بیان می کند که هفته گذشته در جریان حمله مزنون تسلیحات کیمیایی حکومت سوریه در شهرک خانشیخون و زندگیشان نقطه پایان گذاشت.
خاله یاسر احمد یوسف، طفل عمار عبدالکریم احمد یوسف، طفل احمد عبدالحمید یوسف.
حمله ای که حکومت سوریه آن را رد می کند. او گفت که معلم و شمار زیاده از همسنفانش نیز زندگیشان را از دست دادند. راودا علی‌یوسف، مادر کلان 55 ساله این خانواده، از چگونگی فرار خود و خانوادهش از حملات حکایت می کند.
جینا جاونا عم استشفا، ما بعرف یمکن کل صفرا، ما بعرف وین استشفا فی الزات، ما منعرف بعدین اشو صار، فقدنا الوعی.
او می گوید ما در خواب بودیم که نخست صدای انفجار را شنیدیم و به بیرون فرار کردیم. همه جا را دود فرا گرفته بود. سپس ما را به شفاخانه انتقال دادند، اما من آن را به خاطر ندارم و بیهوش شدم. زمانی که چشمانم را گشودم در ترکیه بودم و پی بردم که پسرم را از دست دادم. راودا افزود که پسر دیگرش و سه نواسه‌اش ناپدیدند. او خاله عبدالحمید علی‌یوسف است، پدری که دو پسر بیجانش را در آغوش گرفته بود و تصویرش در تمام جهان مشاهده شد. گفته می شود که تصاویر عبدالحمید دلیل حملات میزایلی امریکا بر سوریه را تحرک بخشیده بود. اما خانواده راودا باور ندارند که این همه درد و رنج آنان چه چیزی را باعث شده است. جلال علی‌یوسف از مداخله جهان در سوریه شکایت کرد.
او عبدالحمید ابن عمی قدمت عدد اطفال مع النساء.
او می گوید عبدالحمید پسر خاله اش است. خانواده آنها 26 نفر قربانی داده است. حمله دونالد ترامپ مانند یک سریال تلویزیونی است که سوری ها را مسخره می کند. آنان برای 24 ساعت فقط در مورد سوریه صحبت کردند. اما امروز هیچ چیزی وجود ندارد. جهان از قبل در مورد مردم سوریه توافق کرده است. پس از حمله تسلیحات کیمیایی که حکومت سوریه استفاده از آن را رد کرده است، به شمول خانواده رودا 61 قربانی دیگر این حمله نیز به ترکیه انتقال داده شدند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.